الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبیه پنجم از تنبیهات مبحث کشف و اجازه نقل این بود که همونطوری که اجازه درباره اصل عقد مؤثر است، درباره قبض مؤثر است یا نه؟ آیا اجازه عقد مستلزم اجازه قبض هم هست یا نه؟ در نوبت قبل اشاره شد در طی اون بیان امور هشتگانه ای که از فرمایشات مرحوم شیخ استفاده می شود، اشاره شد که اولا باید در مقام ثبوت بحث کرد که اصلا قبض اجازه پذیر است یا نه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه رو مفروغ عن گرفتن که ثبوتن قبض اجازه پذیر است، منتها اثباتن بحث کردن که آیا اجازه عقد مستلزم اجازه قبض هست یا نه، به معنای اجازه قبض هست یا نه و مانند. اما اون چی که در این نوبت مطرح هست این است که بعضی گفتن اصلا اجازه قبض معنا ندارد، ثبوتن ممکن نیست. تا شما بگویید اجازه عقد مستلزم اجازه قبض است یا خود مالک میتواند تصریح کند به اجازه قبض. چرا؟ برای اینکه قبض فعل تکوینی است که واقع شده، یک. به واقع هم لا ینقلب و اما هو علیه، دو. بنابراین چه اجازه بدهد چه اجازه ندهد، کاری که واقع شده بر نمیگردد. پس بنابراین اگر اون قبض صحیح بود که صحیح بود، اگر باطل بود که باطل بود. شما بخواهید باطلی رو صحیح کنید یا صحیحی رو باطل کنید، این ممکن نیست، لأن الواقع لا ینقلب اما وقع علیه. لذا قبض اجازه پذیر نیست. وقتی ثبوتاً قبض اجازه پذیر نبود، در مقام اثبات هم نمیشد بحث کرد که آیا اجازه العقد به منزله اجازه القبض است یا نه. گرچه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این رو مفروعاً گرفته، ولی این اشکال امر جدی است و فقهای بعدی کاملا روش عنایت کردن، مثلا مرحوم نائینی و اینا. یک نقض این چند تا جواب دارد. یه جواب نقضی دارد که این رو خب شاید کمتر توجه کرده باشن، یا چون دونستم مثلا واضح هست ذکر نکردم. یه جواب نقضی دارد، یه جواب حلی. جواب نقضی این است که شما در باره قول چگونه گفتید اجازت العقد القولی مؤثر است، قولم بی فعل خارجی است، واقع شده یا صحیح بود یا باطل. صحیح باطل نمی شود، باطل صحیح نمی شود، لأن القول امر خارجی و لا ینقلب اما و غیره. بالاخره این قولم یه لفظ است، یه فعل خارجی است. فعل بالمعنى المطلق بر قولم صادق است. فعل یا با گفتن است یا با نوشتن است یا با رفتن است و ماننده. فعل خارجی اگر لا ینقلب اما و غیره، جریان قولم همینطوره، عقدم همینطوره. این جواب نقضی. جواب حلی شان است که در طی بحث‌های پریروز به طور اجمال اشاره شده و این است که این اقوال یا این افعال یه امور تکوینی هست، یه سلسله عناوین اعتباری اینها را همراهی میکند. این قبض و اقباض یک تحریک و تحرک خارجی است که فرش فروش این فرش رو از جای به جای منتقل میکنه. این فعل خارجی است، گاهی برای رفت و رو، گاهی برای شستن، گاهی برای جابجا کردن انبار. این حرکت خارجی است، این حرکت خارجی فعل خارجی است که لا ینقلب اما و علیه. اما یه وقت است که این رو عناوین اعتباری همراهی میکنه، این رو یا به عنوان عقد دارد میدهد کما فی المعاتات، یا به عنوان وفاء به عقد میدهد کما در بیع قولی که قبض و اقباض وفای اون حساب میشود و مانند اون. این عناوین اعتباری یا صحیح است یا باطل، اگر فضولی بود قابل تصحیح است. این چنین نیست که یه امر تکوینی باشد شما بخواید با اجازه ای رو منقلب کنید، که این امر اعتباری است. این فرشی را که فرش فروش هر روز جا به جا میکند، او یه فعل خارجی است. اما وقتی به مشتری میدهد یا مشتری از او قبض میکند، این غیر از اون فعل و انفعال خارجی، عناوین اعتباری هم او را همراهی میکند. این را اگر به اذن مالک دست بهش بزند حلال است، بدون اذن مالک دست بهش بزند حرام است. در هر دو حال تحریک خارجی است دیگر، تصرف خارجی است، در اون جهت که یکسان است. اما حلیت و حرمتش، معزون و غیر معزون بودنش، اینا عناوین اعتباری است. پس جواب نقضش این است که قول هم مثل فعل یه امر خارجی است، در حالی که اونجا اجازه در او اثر دارد و او رو اون چی که واقع شده است منقلب میکند. جواب حلش این است که درست است که قبض و اقباض یه فعل خارجی و تکوینی است، و خارجی تکوینی لا ینقلب اما هو علیه، اما عناوین فراوان اعتباری او را همراهی میکنند. این عناوین اعتباری قابل تغییر و تحول. مطلب سوم این است که قبض اگر اجازه او را همراهی بکند، یا سه اثر دارد یا دو اثر، بالاخره اثر دارد. ممکن نیست قبض بی اثر باشد، اثر فقهی و حقوقی دارد. اگر اجازه او را همراهی نکند، هیچ کدام از آثار سگانه را در بعضی از موارد نخواهد داشت و هیچ یکی از آثار دوگانه را در موارد دیگر نخواهد داشت. اگر اجازه مالک او را همراهی بکند، در بعضی از موارد دو اثر، سه اثر دارد، در بعضی از موارد دو اثر دارد. بیان ذالک این است که این قبض و اقباض گاهی عنصر محوری عقدن، کما فی المعاطات. در معاطات اصل ایجاب و قبول با تعاطی یا اعطا و اخذ حاصل می شود، یعنی با تعاطی ثمن و مبیع یا اعطای مبیع و اخذ ثمن در بیع نسیه. چون همونطوری که بیع قولی، عقد قولی نقد و نسیه دارد، عقد فعلی هم نقد و نسیه دارد. در عقد قولی که نقد باشد، کالا نقد است، ثمنش هم نقد. اگر نسیه باشد، خب کالا نقد است، ثمن در ذمه، در عقد قولی. در عقد فعلی هم این چنین است، قرار می‌ذارن با شواهد. گاهی تعاطی متقابل است، یعنی فروشنده کالا را می‌دهد و خریدار ثمن را تحویل می‌دهد. با این دو تا فعل عقد بسته شد، عقد فعلی یعنی معاطات. خب اینجا قبض و اقباض عنصر محوری عقد است. اگر باطل بود اصل عقد باطل است، اگر صحیح بود اصل عقد صحیح است. این یک اثر. اثر دوم، اگر چون چه معاطات نبود، بیع قولی بود لکن صرف و سلم بود، باز قبض و اقباض در صحت این عقد اثر دارد، برای اینکه خرید و فروش در صرف و سلم مشروط به قبض در مجلس است. قبض بشه در مجلس باشه، قبل از تفرق باشه و مانند آن. اگر این قبض اجازه ده، به این قبض اذن نسبت به این قبض اجازه صادر شد که این عقد میشه صحیح، وگرنه میشه باطل. پس قبض و اقباض یا عنصر محوری عقدن کما فی المعاطات، یا شرط صحت عقدن کما فی بیع صرف و سلم، که اگر این قبض و اقباض باطل بود اصل عقد باطل است، اگر صحیح بود و مجاز بود اصل عقد صحیح است. این مهمترین اثر، این اثر اول. نه در صرف و سلام که بالاخره بودی که نقد باشد. همین فرشی را که میخرد با قرار قولی با شواهد مشخص میکند که پول را اقساطی خواهد داد. اونجا هم نوشته که مثلا ماهی اینقدر قسط بپردازن این فرش به این قیمت قابل فروش است. این هم یک دیگر میشنسن این فرش میبره اقساطش هم میپردازه. این میشه معاتات منتها نسیه. مطلب اثر دوم آن است که پس قبض و اقباض در بعض موارد عنصر محوری یا شرط صحت است. اثر دوم همان است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در حل این اشکال بازگو کردن، فرمودن به اینکه شما گفتید قبض واقع شده است و فعل واقع شده لا ینقلب اما هو علیه، نه خیر ینقلب اما هو علیه. چرا؟ برای اینکه اگر مبیعی فروخته شد و ثمن گرفته شد، از این به بعد نه بایه ضامن است نه مشتری. ولی اگر عقد واقع شد مبیع تسلیم نشد یا ثمن تسلیم نشد و این مبیع تلف شد، کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، بایعه عهده‌دار است در برابر ثمن باید که این مبیع را بپردازد، چون اون ثمن را در برابر این مبیع مالک شد. اگر ثمن در دست مشتری طرف شد و قبل از قبض بود، بر اساس اینکه این قاعده عام است اختصاص مبیع ندارد، کل ثمن تلف قبل قبضهی فهو من مال مشتری، این مشتری ضامن این ثمن است. و اگر بعد القبض بود دیگه زمانی در کار نیست. پس بین قبل القبض و بعد القبض این تفاوت فقهی و حقوقی هست. اگر فضولی قبض و اقباض کرد چون تا مالک اجازه نداد، این به منزله عدم است. اگر تلف شد میشه کل مبیع تلف قبل قبضی، این هنوز قبل از قبض است. ولو این فرش فروش که فضولی میکند این فرش مردم را دارد میفروشد، این فرش مردم را که فروخت که این بیع فضولی است، این فرش را تحویل خریدار داد، این بعد القبض خارجی است. ولی همین فرش اگر تلف شد فروشنده ضامن است. چرا؟ چون کل مبیع تلف قبل قبضی، این قبل از قبض است نه بعد القبض، چون این قبض قبض صحیح نیست. اگر قبض فضولی بود ولو اون عقد مشروع باشد، چون قبض فضولی است به منزله عدم قبض است، می شود کل مبیع تلف قبل قبضی فهو من مال بایعه. نه هنوز سخالت اجازه نیست، معلوم شه که این قبض اثر شرعی ندارد. حالا اگر اجازه داد گفتیم کاشف از حکم زمان کشف دارد، گفتیم ناقل از حکم زمان نقل دارد. ولی غرض آن است که قبض آثار فراوانی دارد. این که بگوییم اجازه در قبض معنا ندارد فعل تکوینی است، این چنین نیست. اگر اجازه نیاید این قبض کل عدم است و این تلف قبل القبض محسوب می شود. و اگر اجازه بیاید این قبض مشروع است و مقبول و این تلف بعد القبض حساب می شود. پس در ثبوت و سقوط زمان این قبض دخیل است. این بیان مرحوم شیخ است که پاسخ دادن، که گفتن اشکالی کردن که قبض فعل واقع تکوینی است و واقع شده و واقع هم لاین قلب و هم محوله. این فرمون نه، قبض در ثبوت و سقوط زمان اثر دارد. اگر این قبض مشروع باشد که زمان ساقط است و اگر مشروع نباشد که زمان ساقط است. این مرماینا این رضوان لاله یه مقدار نقدی در این محدود فرماش مرحوم شیخ دارن که فعلا قابل اقباض. اثر سومی که این قبض دارد، پس اثر اول این بود که در عنصر محوری عقد باشد، مثل اون دو مورد، یا شرط صحت باشد. این اثر دوم در جمیع عقود هست. اثر سوم هم باز در جمیع عقود هست. چرا؟ اون اثر سوم چیه؟ اون اثر سوم تبدیل زمان معاوضه به زمان ید است. بیان و ذالک این است که مال مردم اگر در دست کسی تلف شد، یا زمان آور نیست مثل آریه غیر مضمونه، مال امانی، اینا اگر مال مردم در دست مستعیر یا امین تلف شد، کسی ضامن نیست، زیرا این ید ید عادیه نیست و ما علی المحسین من سبیل شاملش میشه و علی الید ما اخذت حتی تعدی شاملش نمیشه. اگر تفریطی نشده باشد این مستعیر در هنگام استفاده از این ظرف آریه، این ظرف از دست او افتاد و شکست، این مستعیر که آریه گرفت ضامن نیست. یا اون امین اگر یه حادثه پیش آمد ضامن نیست، چون ید ید عادیه نیست. اما در موارد تعدی مثل غصب و امثال غصب، کسی مال مردم را بدون اذن اونها گرفته، این ید ید عادیه است، ید عدوان است. ید عدوان ید زمان است که علی الید ما اخذت حتی تعدی. در اینجا در زمان ید اگر عین موجود است که عین نشد، بدل این را باید بدد. بدل یا مثلی است یا قیمی. اگر این شعر قیمی بود که بدل او قیمت است، و اگر مثلی بود که بدل او مثل است. این مجموعه را بهش میگن زمان ید. قسم دوم زمان معاوضه است. زمان معاوضه آن است که یک کالایی که قیمت دارد، یک کالایی که حالا ارزش دارد هر چه است، این چه مثلی باشد چه قیمی باشد، وقتی وارد منطقه خرید و فروش شد، این شخص صاحب این عین این رو دارد می فروشد، زمانی که در این محدود مطرح است، نه مثل است نه قیمت، بلکه به زمان معاوضه مطرح است. زمان معاوضه یعنی چی؟ یعنی هر مقداری به هر چیزی که طرفین ترازی کردن که این کالا در برابر او باشد، این شخص این کالا را در برابر اون ثمن دارد میدهد، اون خریدار این فرش را به مقدار ثمن ضامن است، فروشنده ثمن را به مقدار این کالا ضامن است. مثلا فرشی که از یک کارخونه در آمده، این کارخونه مثل این فرش زیاد تولید میکند، این مثلی است چون امثال زیاد دارد. ولی الان اینها توافق کردن که این فرش را با فلان مقدار گندم معامله کنن، دیگه نباید گفت این فرش مثلی است مثلش باید بدن، یا اون ظرف مثلی است مثلش باید بدن. در زمان معاوضه اون چه که عدل این کالاست اون ثمن است، کائنن مکان. ترازی طرفین بر این شد که این کالا در مقابل اون گندم باشد. اون کسی که این کالا را خرید و تلف کرد و از دست او افتاد و شکست، یا عمدن تفرید کرد، نباید گفت این مثلیست مثلش بده، یا قیمیست قیمتش بده. باید گفت به مقداری که تعهد کردید همون مقدار بدید، یا کم است یا زیاد. پس زمان معاوضه امریست و زمانیت امر دیگر. اگر این قبض مشروع نباشد، طرفین ضامنن به زمان ید، زیرا روی مال مردم دست گذاشتن، هبه که نبود، آریه که نبود، امانت که نبود، ما دستی که گذاشتن رو مال مردم، اگر این مال مردم تلف شد، اگر تلف نشد که عین مال رو بپردازن، اگه تلف شد مثلی بود مثل، قیمی بود قیمه. همین. ولی اگر این قبض مشروع شد، این قبض مشروع شد، این مثمن را گرفت و این مثمن دست او تلف شد، بعدن عوض او همون پولی است که قرار گذاشتن، نه اگه مثلی است مثل یا قیمی است قیمه. اینجا زمان معاوضه مطرح است، نه زمانیت. پس فرق فراوان است از در فقه و حقوق بین اینکه اجازه داده باشد یا نه. اگر اجازه نیامده باشد، این قبض کل عدم است، این ید ید عادیه است. اگر تلف شد، اون گیرنده یا باید مثل بپردازه یا قیمت. و اگر چنون چه این قبض مشروع بود، این ید ید عادیه نیست، در برابر ثمن ضامن است، نه کمتر نه بیشتر، خواه مثلی باشه خواه قیمی. الان کتاب خطی قیمی است، این که مثلی نیست. ولی اگر چون چه قرارشون بر این بود که این کتاب خطی را با یک کتاب چاپی و مانندان که مثلی است مبادله بکنن، خب این شخص اگر تلف شد و اون کتابی که بنا بود بپردازن اون هم تلف شد، چون اون چاپی است مثلی است، مثل دارد و مثلش میپردازه و این قیمتش هرچی میخواد باشد باشد، ولی چون ترازیشون نسبت به یه امر مثلی بود، به مثلی باید عنایت بکنن. چون قبض این همه آثار فقهی و حقوقی را به همراه دارد، اگر فضولی این قبض را انجام داده باشد و اجازه او را همراهی نکرده باشد، این قبض کل عدم است، زمان زمان ید است. و اگر اجازه این قبض را همراهی کرده باشد، این قبض در حکم قبض مالک است و زمانش زمان معاوضه است. فتحصله اگر قاصب بود، بله در قصب چون گفته شد قاصب مأخوذ به اشق الاحوال است، این بود علالقی هم رو پردازد. علالقی هم در قصب یکی از اقوال مسئله بود، بعضی میگفتن به این که در قصب اون ید عادیه یوم القصب ضامن است، قیمت یوم القصب را، بعضی ها گفتن به این که اون قاصب قیمت یوم الادا را ضامن است، بعضی گفتن اعل القیام را ضامن است، زیرا در طول این مدت این عین در اختیار اون در عهده قاصب بود و اگر قیمت سوقیه بالا رفت و مالک اون عین را می داشت، چه بسا این که او را می فروخت و بهره می برد، لذا او اعل القیام را ضامن است. این وجوه و اقوال در ید عادیه است، در قاصب است، نه در هر تلفی. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، شاید در اونجا اعل القیام را نگن، در باره قاصب گفته شد که مأخوذ به اشق الاحوال. خب چون قبض این همه آثار را دارد، گاهی سه اثر، گاهی دو اثر دارد، نه یک اثر، گاهی سه اثر دارد، گاهی دو اثر، صحت عقد یک. و کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این دو تبدیل زمان ید به زمان معاوضه، سه این سه آثار را در بعض موارد یا دو اثر اخیر را در موارد دیگه دارد، بنابراین چیزی لغوی نیست. نباید گفت که قبض امریست واقع شده لا ینقلب و اما حواله، نه خیر، با اجازه خیلی از احکام برمیگردد. مطلبی که در باره فرمایش مرحوم شیخ است این است که اشاره شد فعلا مورد اغماز است که مرحوم آینان رضوان الله علیهم بهش پرداختن، این است که اینکه شما می فرمایید یک از آثار قبض اسقاط زمان است، اسقاط زمان که امر فقهی است، امر حقوقی نیست. حقوق در اسلام همون فقهی است، از او خارج نیست، لکن این تفصیل قاطع شرکت است. در حقیقت اون احکام رو ما بگیم حکم فقهی، اون جنبه مالی را که قابل اسقاط و امثال ذلک باشد بگیم حکم حقوقی. مستشکل میگوید اسقاط زمان یه امر تعبدی است، این مال مالک نیست تا با اجازه حل کند. بیان ذلک این است که اگر چون چه کالای را فروشنده به خریدار فروخت، با یه ثمن معینی خریدار این کالا را خرید، این شیشه یا این ظرف شکستنی را که فروشنده به خریدار فروخت، همین که از جاش به در آورد میخواست در این دو سه قدم بیاید تحویل مشتری بدهد، از دستش افتاد و شکست. اینجا شرعاً کی ضامنه؟ عقد بسته شد، فروشنده این ظرف رو خرید، خریدار خرید، فروشنده هم همین ظرف رو فروخت، این ظرف الان ملک مشتری است و بایع دارد تحویلش میدهد. اینجا رو اون قاعده معروف فقهی کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، یعنی این مبیع که از دست بایع افتاد و شکست از کیسه خود بایع رفته. وقتی از کیسه بایع رفته، در برابر ثمنی که دریافت کرده است باید عوض ثمن را بدهد. عوض ثمن چیست؟ نباید گفت این ثمن اگه مثلیست مثل قیمیست قیمت، خیر. عوض ثمن یه ظرفیست، چون اون مثل چیز دارد یکی ظرف باید بپردازد، چون این ثمن در قبال اون ظرف بود. کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، نباید این بایع بگوید که خب این شما خود انتخاب کردی، گفتی من همون ظرف را میخواهم، من همون ظرف را به شما فروختم، مال شما شد و الان که طرف شد شکست، چرا من ضامن باشم؟ مال شما شکست. اینجا شارع فرمود که خیر، مال شما شکست، یعنی مال فروشنده، از کیسه شما فروشنده رفت. چون این حکم حکم فقهی یعنی تعبدی است، با اجازه مالک ساقط نمیشود. این نقدی بود که بر فرمایش مرحوم شیخ وارد است. لیکن دفاعی که مرمای ناینی و صارف ها رزوان لعله از این مرحوم شیخ میکنن این است که درست است که این مضمون در تعبیرات دینی آمده، ولی این سبقه امضایی دارد نه تأسیسی، این سبقه عرفی دارد نه تعبدی، این امر حقوقی است نه امر فقهی. لذا ما در غیر بی هم میگوییم، همطور که در باب بای گفتیم در باره مشتری میگوییم، در باره بی گفتیم تو صلح و مزاربه و مساقات و مزارعه هم میگوییم. این که میبینید فقها ها رضوان الله علیهم در خیلی از ابواب همین حرف رو میزنن، برای اینکه این تعبد نیست، این امضای غرائز و غلاست، این امر تأسیسی نیست، تعبدی نیست، این امر امضایی است. چون امر امضایی است با غرائز و ارتکازات و عقلا همراه است، لذا فقها هم از بی به شرا منتقل شدن، گفتن مشتری هم مثل بایع این چنین است، هم از بی به مساقات و مزارعه و مزاربه و مصالحه و سایر عهود منتقل شدن. پس مرموش و سبقه حقوقی دارد نه سبقه فقهی، یعنی حق است نه حکم. وقتی حق شد قابل اثبات و اثبات است، با اجازه حل می شود. خب اون که معلوم است مال بایه است. بله، ولی این باید چون گفت قبل از قبض طرف شد، چه از دست بایه بیفتد بشکند چه باد بیندازد، مشمول اون قاعده است. کل مبیع تلف قبل قبضهی، حالا تلفش خواه طبق علل و عوامل سماعی باشد یا عرضی باشد یا عمدی باشد یا سهوی باشد، فوق ممال بایعهی، کسی بشکند ممال بایعهی. حالا بایع ممکنه از اون شکننده خسارت بگیرد، ولی بالاخره خسارت مستقیمش به عهده بایع است. کل مبیع تلف قبل قبضهی فوق ممال بایعهی، چون این سبقه حقوقی دارد نفقهی، با اجازه قابل اسقاط یا اثبات است. اگر اجازه نداد که این سمن حکمه کذا، و اگر بعد القبض بود و شکست خب ضامن نیست. اگر فضولی قبض کرد، یعنی این بایه که فضول بود و مال مردم را فروخت و مال مردم را قبض داد و این قبض امضا شد، وسیله مالک و از دست مشتری افتاد و شکست، دیگه بایه ضامن نیست و بالعکس. ولی اگر چون که این قبض مورد امضای مالک نباشد، فضول اگر این کالا را به مشتری بدهد و از دست مشتری بیفتد بشکند، فهو من مال مشتری نیست. از باب تعاقب ایدی ممکن است به او هم مراجعه بکنند، ولی این مال صاحب مال بود شکست و زمانش هم زمان معاوضه نیست، زمان ید است. پس این همه آثار بر قبض باره. چرا شما میگید قبض که اجازه پذیر نیست؟ حالا میمونه مسئله کشف و نقل، که آیا هر کس درباره اصل عقد فتوا داد که اجازه کاشف است، درباره قبض هم این چنین است؟ هر کس گفت اجازه ناقل است، درباره قبض هم این چنین است؟ او یفصل بین العقد و القبض، که ممکن است کسی در عقد کشفی باشد، در قبض نقلی باشد. فیه وجوه و اقوار که مرحوم آینه اینها خواستن تفصیل بدن. والحمد لله رب العالمین.